میشن علم پیدا بکنه. درسته؟ این علم جنس همین علم حضوری و ایجاد که تا شای موجود نشده باشه علم حضوری هم به اون به این کیفیت شدنی نیست طبیعتا. این علم حضوری به خصوص وقتی اتفاق میفته که اون شای هم موجود باشه. این بحث مفیدیه از دو جهت. یکی از این جهت که خب بعد از موضوع دینی رو حل میکنه، چون یکی از شبهه های رایج که میان میپرسن اینه که شما میگین خدا همه چیو میدونه، خدا در قرآن فرموده که نمیدونم. اون شبهه بشن میگه بگیم خدا حداقل دو جور علم داره، علم قبل از ایجاد داره، اونجا در اون حوطه قبل کلشه این علیم، یه علم معل ایجاد هم داره که باید حتی مثلا نعلم از صابرین، حتی نعلم از صابرینش مربوط معل ایجادشه، اون مربوط چیه هست؟ قبل از ایجاد. نکته دوم که اثر تربیتی داره اینه که تو این بحث چون علم حضوری خداوند در مقام فعل مورد بحث قرار میگیره، انسان نسبت به خداوند حس حضور پیدا میکنه، یعنی احساس میکنه که همین الان که داره حرف میزنه، همین الان که داره درس میخونه واقعا در محضر خداست. بعد وقت این جمله که عالم محضر خداست رو قشنگ چی میکنه؟ لمس میکنه، اینو حس میکنه که اگه فرمودن عالم محضر خداست یعنی واقعا تو همیشه لحظه به لحظه با خدا هستی و هیچ از خدا جدا نیستی. آگاهی اوی آگاهی دور نیست، آگاهی که ملازم است با اینکه از لگه گردن به تو نزدیکتر هستش و در قلب تو حضور بود. و اما صفت بعدی صفت قدرت. صفت قدرت الهی توضیح دادنش حقیقت دشواره. چون ببینید ما معمولا وقتی میگیم قدرت، حالا تو زبان فلسفی گفتیم قدرت یعنی این حالت که شخص انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. برای متکلم اینم که راه های مختلف اینا توضیح میدیم. ما وقتی قدرت داریم یعنی طوری هست که مشیت بود که تعلق گرفت کار به وسیله ما چی میشه؟ انجام میشه. اما در مورد خداوند متعال این تعبیر گفتنی نیست، چون در مورد خداوند متعال اونجا مقام مقام وجوبه، کل ما امکن هرچی اونجا ممکن است واجبه. لذا در مورد خدا نمیشه گفتش خدا در مقام ذاتش اگر بخواد اینجوری میشه، اگر نخواد اونجوری میشه، اونجا اگر بردار نیست دیگه، عالم فعلیت محض است. و همینجا از این تفسیر از قدرت به مقام ذات نمیشه کشیده بشه. قدرت در مقام ذات یه صفتی است که از حیثیت سیطره و غلبه خداوند بر همه مخلوقات انتزاع میشه. اگه خواستید این مفصل را ملاحظه کنید در کتاب‌های فلسفی مفصل یا رساله‌های اسماء و امثال اینا این بحث رو توضیح دادم. ما اینجا دیگه از تعریف قدرت عملا کنارگیری میکنیم، چون اون معنای عمیق قدرت که برای نوجوانان قابل گفتن نیست، همین معنای ابتداییش برای بحث ما کافی است. یعنی ما بخواهیم مخاطب اینو بدونه که اراده الهی ردخور نداره، اون جاهایی که ارادهش تعلق بگرفته کار هم انجام شده. اما اگری نیست که اگر بخواد اگر نخواد، او هر چرا که میخواهد مشخص است و هر چرا هم که بخواهد انجام میشود. همش به نفع قضیه حملیه و بالفعل بالقوه جه نیستش. مهم این استش که به هر چه اراده کند قدرت دارد. درسته؟ و تمام مخلوقات مظاهر قدرت او هستند. با این تعبیر مثلا ساده و غیر ضروری. حالا ما همین رو از کجا می‌تونیم اثبات کنیم که هر چی رو که اراده کرده حتما تحقق هم پیدا می‌کنه؟ خب دیگه با همون راه‌های گذشته دیگه میشه از طریق نامتناهی بودنش پیش بریم. میشه قدرت خدا رو در مخلوقات مشاهده کنیم بگیم خب پس خدا خیلی قدرت داشته. درسته؟ میشه بگیم ما قدرت داریم پس خدا هم که ما رو خلق کرده چه قدرت داره. راه های دیگه در کتاب ها هست. باید یاد عنایت بکنید یا همین تعریف دست و پا شکسته عامیانش رو بگیم، یا اگه خواستید تعریف دقیق رای بدید دیگه دیگران به درافت شما در مقام بجان داره. از تعریف اشتباه کمک نگیم که در مورد ذات خدا اطلاقش صحیح نیست. سوال معروفی که همیشه میپرسن اینه که خب خدای قدرت بر همه کار داره، آیا کارهای ناشدنی هم میتونه بکنه؟ مثلا میتونه یه سنگ خلق بکنه که خودش دورش نرسه بلند بکنه؟ نمیدونم خدا میتونه اجتماع نفیزه ایجاد کنه؟ میتونه تا دو تا پنج تا مثلا ایجاد کنه؟ این حرفا جوابش هم که هم جواب همیشه گیست که میگیم خداوند متعال قدرت دارد بر همه چیز، ولی بر همه چیزی که ممکن است. چیزهایی که محال است قدرت بهش تعلق نمیگیره به خاطر ضعف اون شی، نه به خاطر ضعف قدرت. درسته؟ یا اگه خواستیم به تعبیر دیگه گاهی آقا میگن قدرت به همه چی تعلق میگیره، اما چیزهایی که محال هستن از بس ضعیفن موجود نمیشن. مثلا توی مثال عرفی نقاش خیلی خوبه، مثلا بهش میگیم تو که خیلی نقاش قوی هستی بیا مثلا هوا رو نقاشی کن. خب میگه هوا رو نقاشی نمیکنه به خاطر نقص این بنده خدا در نقاشی کردن نیست. مشکل کجاست؟ مشکل در این است که اون نقاش اصلا قابل، اون هوا اصلا قابلیت نقاشی شدن نداره. یعنی اینا رو دوتن قرش. سوال بعدی که به ترتیب معمولا مطرح میشه به شکل متعارف نیست، که خدا اگه قدرت داره همه کار داره فرض که دعای ما رو مستجاب نمیکنه، یعنی که سیر طبیعی سوالات. خب فصل بعدی عنوان بعدی میشه قدرت و حکمت. این درسته که خدا هر چی که اراده بکند اراده او ردخور ندارد، اما اراده او مبتنی به هرچی از مبتنی بر حکمت است. اگر که یه چیزی خلاف حکمت و مصلحت باشد طبیعتاً او رو حتما انجام میده، ولی خیلی جا چون مطابق حکمت نیست گرچه قدرت دارد اون کار رو انجام نمیده. این ها دیگه پرس پاسخهای طبیعی همانی سیر کتاب بر اساس سوالاتی به شکل متعارف انجام میشه، ولی که این بحثا هیچکدومشون دقیق نیست. چون شما در حکمت خوندین در فلسفه که ما حکمت اشیا هم حکمت خداوند رو از فعل خدا انتظار میکنیم. ما نمیتونیم اول واسه خدا حکمتی فرض بکنیم بعد بگیم فلان کار چون مثلا حکمت بود خدا انجام داد، فلان کار چون حکمت نبود خدا انجام چیه نداد. اینا دیگه ادبیات متکلمین است و گاهی موقع سرش به حسن قوف عقلی برمیگرده. به دقت آنچه را که انجام داده است این حکمت است و آنچه را که انجام نداده است خلاف حکمت است. ولی متکلمین معمولا تو تعابیرشون حکمت رو در رتبه قبل الفعل تصور میکنن، اول مفهوم حکمت فرض میکنن بعد میگن اونی که حکمت است انجام شد، اون که حکمت نبود انجام چیه نشد. برای بیان عمومی و عامیانه فکر میکنم همین مقدار بس باشه، گرچه بعد از اساتید معظم که کتاب خونده بودن گفتن این قسمتاش باید دقیق بنویسیم و باید عمیق‌تر مطرح کنیم. نمیدونم دیگه حالا باید اساتید باید تأمل بکنم ببینن این بحثا رو بخوایم با اون شکل به نوجوان جوان منتقل بکنیم قابل منتقل کردن هست یا نیست. اینجا فعلا ما از خط فلسفه داریم تو خط کلام خلاصه، یعنی از پیش‌فرض‌های متکلمین داریم کمک می‌گیریم دیگه بقیه ظرافت‌هاشو سر بنا. چون این مفهوم پیچیده است. معمولا به افراد وقتی میگین حکمت در رتبه بعد از فعل هست افراد یه عالم از منظومه فکریشون زیر سوال میره. خیلی از بگر قبلا باشی معلوس بودن برایش محل تردید قرار میگیرن. یا خیلی مهمه که آدم یه چیز رو توی فضای آموزشی اگرم حق هست یه طوری بیان بکنه که طرف مخالف بود هم اجمالم بفهمه هم آرامش روحیش از بین نره به اضطراب کشیده نشه لکه میتونه استفاده عملی بکنه. اگه آدم بتونه اون مطلب دقیق و عمیقی که واقعا محتوای کتاب و سنت هستش همه با یک زبان روانی بگه که مشکل ساز نشه، خب مسلمان اولویت همینه. حالا تأمل بدونید شما طرحی برای بیان این مسئله اونطوری پیدا میکنید یا نه. خب مسئله بعدی حیات هست که نکته خاصی نداره. مسئله بعدی ازلیت و ابدیت هست. توی ازلیت و ابدیت باز عبارت فرمایید ازلیت به معنای این نیست که خدا زمانش از همه زودتر است، درست؟ یا ابدیت یعنی زمانش از همه دیرتر است. منظور ما از ازلیت و ابدی، ازلیت و ابدی وجودی است، یعنی وجودن هیچی بر او مقدم نیست و وجودن هیچی بر او مؤخر نیست. یعنی همون بر اول و بر آخر که اگه اون بحث و قوس صعود و نزول تو خاطر شریفتون باشه و حرکت نزولی و صعودی رو مد نظر داشته باشید بعد کاملا واسه انسان ملموس میشه که واقعا خداوند به معنای حقیقی اول است و آخر استش و واقعا همه چیزهای دیگه بعد از خدا هستن به همون معنایی که در ظاهر الفاظ شریعت به کار رفته. یعنی واقعا نسبت به خداوند تأخر دارن و در یک حرکتی که حرکت نزولی باشه به وجود آمدن و دارن در قوس صعود معدوم میشن. خداوند چی میشه؟ خودش باقی میمانند و بس میشه هوبر اول و هوبر آخر. اما این تصور که خدا ازلی زمانی و ابدی زمانی است که میگه خدا از اول اول بوده تا آخر آخر، حالا جدا از اینکه به اعتقاد خیلی از حکما زمان مثلا اول نداره، به این نگاه بخواهید نگاه بکنید، خیلی چیزهای دیگه هم شاید اثری باشن و ابدی. مثلا مدت از مواد به اصطلاح مثلا قدمای مثلا مشرعی چی بودش؟ ازلی بود و ابدی. چون همیشه هر چی مثلا عقب مدت از مواد بود، از اون همش می‌رفتیم جلو، مدت از مواد چیه بود؟ ازلی و ابدی که تو دین میگن از صفات خاص خداونده، پس طبیعتاً به ازلیت زمانی و ابدیت زمانی قابل تفسیر نیستش. مسئله بعدی که مفید است و تاثیرگذار هستش، صفت خالقیت و ربوبیت و الوهیت. این هم اجازه بدید فنده فقط نظم منطقیش رو یک بار عرض بکنم، دیگه بقیهش رو سبان خودی مستندر هستم. ببینید نظم منطقی بحثی از خالقیت و ربوبیت و الوهیت با هم دیگه پیوند معناداری دارن. ما اولا میگیم که خدا آفریننده است، این گام اول. گام دوم توضیح دادیم که آفریننده بودن خداوند آفریننده حدوثی نیست، حدوثن است و بقائن. پس خدا همیشه در حال خلق کردن و آفرینش. خب اگر اینو گفتیم که خدا خالق پی در پی و مستمر است، همیشه در حال آفرینشه، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که یعنی خداوند ربوبیت داره. اصلا ربوبیت چیزی جز تشریح خالقیت نیست، چون ربوبیت یعنی خداوند متعال داره همه چیز را همیشه تدبیر میکند و حرکت میدهد. ما وقتی خالقیت از ربوبیت جدا میکنیم که خالقیت خالقیت حدوثی باشه، بعد برای بقای صحبت از چی کنیم؟ از ربوبیت. اما اگه متوجه شدیم خالقیت خدا مثل حکایت تلویزیون میمونه، داره لحظه به لحظه خلق میکنه، طبیعتاً خب خالقیتش اینه که از این ربوبیت شد. نکته مهمتری که اینجا به دست میاد این است که این ربوبیت خدا اینطوری نیستش که ما برای خودمون مستقلیم، کارامون رو خدا انجام میده، که بعضیا فکر میکنن میگن خب ما هستیم، خدا مثل یک پدر و مادر مهربان به ما غذا میده، به ما لباس میده، به ما سلامتی میده. نه، ربوبیت خدا در متن ذات ماست، یعنی خدا ذات ما رو داره لحظه به لحظه چه میکنه؟ مدد میرسونه. مثل همون حکایت تصویر تلویزیون، مثل حکایت سخنرانی که داره سخنرانی میکنه که لحظه به لحظه داره الفاظ رو تولید میکنه. پس دقت در خالقیت و دقت در این که المعلول و یحتاج الى تحتاج الى علت حدوثن و بقائن مساویس با خود مفهوم چی؟ ربوبیت الهی. خب رب یعنی چی؟ رب یعنی اون چیزی که تدبیر میکنه، اون چیزی که نقایص موجود رو برطرف میکنه، کمالات موجود رو به او عطا میکنه. اگه مفهوم رب رو خوب دقت بکنیم، در قبال هر ربی یک عبد وجود داره. اینجا رو خوب انات بفهمید، یعنی هر وقت یک ربی درست شد، در مقابل اون رب باید یک عبد داشته باشیم. لذا کسانی که ارباب متعدد قائل هستن، اونا چی هستن؟ عبد افراد متعدد هستن. کسی که رب واحد قائل باشه، عبد یک شخص واحد هستش. اشکالی که در اعتقاد مشرکین قریش و امثال اینها بود، کجا بود؟ در مسئله توحید در ربوبیت. حالا درس بعدم بیشتر بهش می‌رسیم. اونا میگفتن خالق یک نفره. لَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. ولی که میگفتن رب متعدد است، خدا خلق کرده. حالا 4 5 تا رب هستن، 4 5 نفری ما رو تدبیر میکنن. یکیشون قضا رو میده، یکیشون شفا رو میده، درسته؟ یکیشون مثلا من فرزند میده. هر کدومشون از یک زاویه‌ای دارن ربوبیت میکنن. چون ربوبیت ها متعدد بود، نتیجهش این میشدش که اینها خودشون رو عبد چند نفر میدونستن. میگفتن در مسئله قضا عبد فلانی، در مسئله شفا عبد فلانی، در مسئله مثلا نمیدونم نسل خانواده عبد شخص دیگر. اسلام آمد فرمود خالقیت حقیقتش همون ربوبیت همیشگیست. اگر خالق یکیه، پس ربم باید چی باشه؟ همیشه یکی باشه. اگر رب یکی بود، طبیعتاً ما هم فقط عبد یک نفر باید باشیم. این میشه پل خالقیت ربوبیت و پل ربوبیت بشی به عبودیت. یعنی وقتی اون طرف ربوبیتش درست شد، این طرف هم عبودیتش چی میشه؟ به مناظر درست میشه. خب حالا وقتی که ما چی شدیم؟ وقتی ما شدیم عبد و دارای عبودیت، در قبال عبد و عبودیت یک کاری انجام میشه که اون کار چی هست؟ عبادته. دقیقا نمیاد کنید عبادت یعنی چی؟ عبادت یعنی اظهار عبودیت در یک کلمه. شما وقتی یک کسی را عبادت میکنید یعنی چی کار میکنید؟ یعنی بیم عبودیتی که در درونتون هست در قبال یک ربوبیت، اون عبودیت رو ابرازش میکنید، به طرف مقابل نشونش میدید، عرض عبودیت میکنید. حالا این عبودیت عبادته گاهی به این هستش که میریم سجده، با سجده ابراز میکنیم که من بنده ام تو ربی. گاهی مثلا وای میستیم میگیم الحمدلله، الحمدلله یعنی همه خوبیا مال تو هست، یعنی پس من از خودم چیزی ندارم، پس تو رب هستی و من چیم؟ من عبدم. عبادت انواع اقسام داره. گاهی انسان با لسان اظهار میکنه بندگیش رو، گاهی واقعا با افعال اظهار میکنه بندگیش رو. اینا انواع اظهار چی هست؟ عبودیت. ولی اظهار عبودیت کجاها معنی داره؟ جایی که من واقعا عبودیتی داشته باشم. عبودیت کجا من دارم؟ جایی که طرف مقابل واقعا ربوبیتی داشته باشه. ربوبیت از دل کجا در میاد؟ از دل خالقیت. پس خالقیت به ربوبیت وصل میشه، ربوبیت به عبودیت، از دل عبودیت چی در میاد؟ عبادت. خب اله یعنی چی؟ اله در زبان عربی یعنی پرستیدنی، یعنی موجودی که شایسته پرستشه. درسته؟ یعنی اگه او رو پرستیدیم کار درستی کردیم. ما در عرب معبود زیاد داشتیم، خیلی بودن که پرستیده شده بودن، اما قرآن کریم میخواست بگه پرستیدنی یه نفره، اونی که شایسته پرستیدن هست. مثل که مثلا ما تو فارسی میگیم خوردنی و خورده شده، خیلی داشت خورده شده باشن اما خوردنی نباشن، یعنی من شعنه یعنی جوکل شعنش خوردن باشه چیه؟ اینطوری نبودن. اله یعنی پرستیدنی. با این توضیحات چه کسی پرستیدنی است؟ یعنی ما در مقابل چه کسی شأنیت داره که عبادت کنیم؟ کسی که واقعا رب باشه، که اون رب باشه، که من عبد باشم، که بعد نسبت به اظهارش که اظهار عبودیت. لذا شما میبینید مفهوم خالقیت و ربوبیت و الوهیت اینا به هم دیگه چی میشن؟ کاملا گره میخورن. توی آیات قرآن هم در موارد مختلف از ربوبیت به الوهیت استن به دست آمده، از ربوبیت به الوهیت حرکت کردن. یعنی گفتن چون رب است پس یه هست، پس اله هست. درسته؟ گاهی آقا مثلا از خالقیت این مفاهیم تو قرآن کریم همه به هم دیگه چی هستن؟ وصلن. قرآن هم اینا رو مذمت میکنه، میگه شما اگه میگید خالق کل شیء الله هست، خب پس بپذیرید که رب هم الله هست، اله هم چی هست؟ الله هست. دونستن این توضیح چند تا فایده داره. فایده مهمش نستش که خب ذکر لا اله الا الله محور چی هست؟ محور ایمان. پیامبر اکرم با لا اله الا الله میخواستن چی بگن در حقیقت؟ یا آدمی که خدا رو قبول داره، خدا رو هم فل جمله میپرسته، درسته؟ و میگه خالق فقط یه نفره. گیرش در کجاست؟ گیرش در اینجاست که اعتقاد داره در کنار اون خالق که خودش هم از جهتی رب است، ارباب دیگه هم هستن. در حقیقت پیغمبر اکرم مبعوث شدن به اینا چی بگن؟ مبعوث شدن به اینا بگن که خالقیت ملازمه با ربوبیت از همه جهته. پس شما اگه خالقیت او را پذیرفتید، بدونید که همه ابعاد ربوبیت هم دست همونه، بدونید که از همه جهت هم الوهیت شأن همونه، کس دیگه شأنیت الوهیت نداره. بعد طبیعتا ما وقتی میگیم لا اله الا الله، میخوایم بگیم پرستیدنی جز الله کسی نیست، یعنی من بنده کسی غیر از او نیستم، یعنی کسی غیر از او رب من نیست، یعنی کسی غیر از او مستقلا در امور من تاثیرگذار نیست. چون اگر کسی غیر از خدا در امور انسان مستقلا تاثیرگذار بود، به قدر خودش ربوبیت پیدا میکرد. و اگر مقدار خودش عبودیت پیدا میکرد به همون مقدار من نسبت به او عبودیت پیدا میکردم، خب اظهار عبودیت میکردم شد عبادت دیگه. دعوای پیامبر اکرم با مشرکین قریش دعوای اصلی سر این بود که آیا مؤثری غیر از خدا در عالم هست یا نیست، و الان مشرکین قریش اصل خالقیت رو که پذیرفته بودن و پذیرفته بودن که تو عالم موجودات مختلفی تأثیر میذارن، چون مؤثرهای استقلالی در عالم قبول داشتن، موجودات مستقل جدا جدایی رو میپرستیدن. ما طبعا باید اینو بتونیم به مخاطبمون منتقل کنیم که ذکر شریف لا اله الا الله که تو نماز میگی، تو اذان میگی، تو اقامه میگی، باید از صمیم قلبت اعتراف کنی به این که غیر از خداوند هیچ کسی مستقلا در عالم اثرگذار نیست. هر چیزی داره انجام میشه به اذن و اراده او و امداد او داره انجام میشه و کاری بدون اذن و اراده او تحقق پیدا نمیکنه. خب با این توضیحات که الان عرض شد، اجمالا معنای توحید در الوهیت و ربوبیت هم دیگه مشخص شد. مقدمه بحث توحید رو اجمالا من عرض بکنم، بقیه بحث رو بگذاریم انشاءالله برای ساعت بعدی. ولی توحید در زبان عرب خودش که به معنای یکی کردن یا نسبت به یکی بودن دادنه، یعنی انسان رو نسبت به وحدت بده. اون چیزی که تو معنای توحید مقداری دقت داره همین معنای وحدت هست. میگیم خدا واحد هست یعنی چی؟ چون خداوند اگه واحد هست معنی این که یکیه، خب همه موجودات عالم یکی هست دیگه. ما تو فلسفه خوندیم که اصلا وحدت و وجود چی هست؟ مصادف فقط که خدا یکی نیست، ما هم یکی هستیم، در هم یکی، دیوار هم یکی. پس این وحدت در بحث توحید به معنای وحدت در معنای فلسفیش نیست. گاهی واقع میگن وحدت به معنای بساطت، به این معنی هم میشه گفت خداوند یکیست، ولی اونم محل بحث ما در توحید نیست. این اطلاق در روایات به کار رفته، به خصوص در کلمه احد که خیلی جاها تو روایات وقتی میگن الله تعالی احدان یعنی بسیط هست، یعنی دارای اجزا نیست. معنای سوم وحدت یعنی چی؟ معنای سوم وحدت وحدت نسبیست، یعنی یک کسی در یک صفتی تک است، در اون صفت دارای شریک نیست. وحدتی که ما مقابلش بحث بکنیم نه اون وحدت ذاتیست که مسابقه وجوده، نه وحدت به معنای بساطت. منظور ما از وحدت، وحدت نسبیست، یعنی یک کسی در یک صفتی تک است، در اون صفت شریک نداره. یعنی در مقابل این وحدت چه قرار میگیره؟ شرک قرار میگیره. اگه یک کسی در خطاطی تک باشه یعنی شریک نداشته باشه، میگیم این در خطاطی واحد است، یگانه است. اونی که مثلا نمیدونم در ورزشکاری تک است، اونی که در علم تک است، اونی که در نمیدونم پول تک است، اینا هر کدومشون در یک صفتی از صفات شریکی با خودشون ندارن. بحث توحید توی ادبیات دینی ما یعنی وحدت خداوند در یک صفت. لذا ما هر وقت صحبت از توحید می‌کنیم فوراً باید بپرسیم توحید در چه چیزی؟ چون این توحید توحید نسبیه دیگه، وحدت ذاتی که نمی‌خوایم بیان بکنیم. خب با این توضیحاتی که الان عرض کردیم، توحید خداوند در ربوبیت و در الوهیت که همین حقیقت لا اله الا الله بود، یعنی خداوند در رب بودن و تدبیر کردن امور با هیچ کسی شریک نیست، و به همین منوال خداوند متعال در الوهیت و شایستگی پرستش هیچ کسی با او شریک نیست. طبیعتا اگر که ما در زندگیمون تصورمون بر این باشه که غیر از خداوند متعال کسی در عالم کاریست در عرض او، به همون مقدار مبتلای به شرک شدیم. و همین جد مثلا در روایت داره که حضرت فرمودن اگر کسی گفت اگر فلانی نبود مشکل من حل نمیشد، فرمودن هر کس که همین جمله گفت اشرک مشرک شده. چرا؟ چون تا گفتش اگر فلانی نبود مشکل من حل نمیشد، یعنی دست خدا رو بسته دید، فکر کرد فلانی برای خودش مستقله، و انگاره اگر نبود دیگه خدا از راه دیگه این مشکل رو حل نمیتونست بکنه. با اینکه اگر واقعا فلانی ابزار دست خداوند متعال هست، و فلانی که استقلال نداره اگه نبود خدا از یک راه دیگه این کار رو چه میکرد؟ انجام بدن. با این نگاه دقیق ما متوجه میشیم که غالب ما تو زندگیمون غالبا به شرک دچار هستیم، یعنی شرک خفی توی زندگی ما فراگیره، چون به اسباب و علل و امثال اینها کاملا تکیه داریم و اینها رو باور داریم. واقعا تصورمون بر این هست که اگه اسباب و علل نباشه کار انجام نمیشه. یعنی اگه مثلا به ما بگن تو ممکنه بدون قضا زنده بمونی، یک کسی ممکنه بگه نه ممکن نیست. تا گفت ممکن نیست یعنی چی؟ یعنی برای خدا شریک قرار شده. چون اگه همه امور عالم دست به خداست، خدا بدون قضا آدم زنده میتونه نگه داره. درسته؟ اگه گفتن مثلا ممکن است مثلا بری وارد آتش بشی چیزی نشه، اگه کسی گفت ممکن نیست، یعنی قدرت خدا رو محدود کرده، برای غیر خدا در زندگیش استقرار قرار شده. این معنای عمیق توحیدی است که شریعت از ما خواسته. و البته خب ما که به این اعتقاد قطعی حقیقی نداریم، ولی باید سعی بکنیم در مسیر زندگی که به سمت این اعتقاد حقیقی حرکت کنیم. اللهم صل علی محمد.